أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إن شاء الله در ساختن بنای مسجد هر کدامتون به هر مقداری که می توانید اقدام بکنید و اگر هم توانایی دارید بدون شراکت، یعنی یک نفرتون یک مسجد رو کامل از صفر تا آخرش رو به عهده بگیرید که بدانید بالاخره یه همچین خدمتی رو به دین کرده اید. خدای متعال از شریک خوشش نمیاد و شما مگر بتونید یه همچین کاری بکنید، اگر هم تواناییتون بیشتره که برید جلو به نیت پنجشن چهارده معصوم علیه السلام، 14 تا مسجد اسامی 14 معصوم به ترتیب از ابتدا تا آخرش روش بگذارید و یه معامله بکنید با خدای متعال که بالاخره در این دنیا بهترین خدمت ها همین خدمت های دینی است که کمک بدید این مراکزی که مسجد درش نیست، روستاهایی که اصلا مسجد ندارن اما به شدت مورد تهاجم دینی هستند و مشکلاتی دارد براشون به وجود میاد، مشکلات دینی دارند، مشکلات فکری دارند. بالاخره یه پایگاه مسجد وقتی ساخته میشه انواع فعالیت‌های دینی درش انجام میگیره و شما در اونجاها سهیم هستید. خیلی ارزش داره ساختن مسجد که روایت داره به اندازه منزل یک مرغ، خوابیدن یک مرغ. اگه کسی به این اندازه در ساختن مسجد کمک بکنه بهش برش واجب میشه. انشاءالله تو این جهت کمک بدید. روش کار هم به این شکلی که نصف هزینه مسجد رو از خودمون روستا میگیرن، یعنی خود زمین رو از خود اونها میگیرن و نوع فعالیت های بدنیش رو هم همینطور خود روستایان زحمت میکشن. اون نصف دومش اون کمک شما خیرین هست که باعث ساختن مسجد اونجا میشه. خب ما عرضمون پیرامون این بود که محبت به 14 معصوم علیه السلام چه فوایدی داره. خب تا دیروز سه تا فایدهش رو اشاره کردم، این فایده چهارمی که میخوام عرض بکنم رو تردید داشتم که بگویم به شکل فایده چهارم یا نه، چون از یک جهت این فایده چهارم یه فایده مستقلی است اما به یه نگاه دیگری که بهش نگاه میکنیم همون مباحث یک و دو و سه قبله، یعنی میشه قابل ارجاع باشه و اون این است که محبت این خاندان ما رو به صراط اونها قرار میده. مگه ما نمیگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم روشی است که این خاندان دارن، ائمه اطهار علیهم السلام دارن. و از راههایی که ما باید خودمون رو در این راه قرار بدیم محبت به اینهاست. وقتی که محبت داشته باشیم به ائمه اطهار علیهم السلام سعی میکنیم پامونو جای پای اونها بگذاریم، دقیقا قرار میگیریم تو صراط مستقیم. علاقه به قرآن کریم هم همینطوره، لکن قرآن قوانین او که ما رو به تقوا میرسونه قوانین کلیست، جزئی نیست. وقتی کلی شد قابلیت سوء استفاده از قرآن وجود داره. همین گروه های سلفی، تکفیری، داعشی، وهابی ها، اینا رو ببینید امروزه، گروه های مختلف همه خودشون زیر چتر قرآن قرار دادن، میگن قرآن کتاب ماست، در حالی که سلفی هاشون میگوین ما تابع سلف گذشته هستیم. سلفی بهشون میگن به این خاطره، سلف یعنی گذشته، میگن ما تابع سلف صالح هستیم، منظورشون صحابه پیامبر و تابعینشون، اونایی که خوب بودن، میگن ما تابع اونا هستیم. اما از طرفی میبینیم تکفیری هم هستن، میگه مگه شما سلفی هستید؟ کی صحابی پیغمبر همدیگه رو تکفیر میکردن؟ تا یک کسی عقیدشو قبول نداشت فوری میکردن تو کافری؟ کجا همچین کاری میکرد؟ و این نبود اینطوری. بله اونایی که سیاست مدار بودن مثل معاویه ملعون، اون این کارو کرد، اون پایه‌گذاری خراب و گذاشت، یعنی وقتی که به خلافت رسید و پایه های خلافتشو محکم کرد، اون شروع کرد گفت هر کس خلاف عقیده من رو داره باید گردنشو بزنید. باز نمی گفت کافران، می گفت باید گردنشو بزنید چون مزاحم حکومت منه. اینو معاویه این کارو کرد و صدها نفر رو به همین جرم کشت. خیلی تاریخ واقعا تأسف آورم هست، مثلا خیلی نگران میشه از رفتار وحشیانه ای که معاویه کرده و این دستور تو شهرهای مختلف داده بود که هر کس روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خوند اینو فوری بگیرید بکشیدش، نمیگفت محاکمش بکنید و گردنشو بزنید. و کار رسید به جایی که یک کسی از این فرماندارانش به معاویه میگفت اینا بعضشون توبه میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، اگه کسی گفت اشتباه کردیم ما بپذیریم. معاویه تو جواب گفت نه نپذیرید، گردنشون رو بزنید. یه همچین اوضاعی رو درست کرده بودن. حالا میخوام اینو عرض بکنم، زیر چتر قرآن امر عاص هم میتونه مخفی بکنه خودش، امر عاص دشمن قرآنه، اما قرآن بالا سرش گرفته چون میبینه اگه نکنه این کارا الان کشته میشه و گم ما قرآن قبول داریم و به همین شکل فریب داد یه عده‌ای رو. خدای متعال هیچ وقت فریب نمیخوره، ماها چرا؟ ما خیلی فریب میخوریم، اما خدای متعال راهنماییمون کرده، او فرموده که صراط مستقیم قرآن نیست، صراط مستقیم رو معرفی کرده، گفته ائمه اطهار علیهم السلام، حتی پیامبر رو هم نمیگه صراط مستقیم. این خیلی نکته مهمیه، با اینکه پیامبر اعظم هستن از ائمه ما علیهم السلام، اما معیار صراط مستقیم پیامبر نیستن. چون خیلی ها وقت میگفتن ما پیامبر رو قبول داریم اما اهل بیتشون رو قبول نداریم، خدای متعال فریب اینها رو نمیخوره. از اول میگه معیار صراط مستقیم 12 نفرن. دیگه شما میخوای خدا رو قبول داشته باش، میخوای نداشته باش، کاری به این نداره. ولو خدا رو هم قبول داشته باشه یک کسی، 12 امام قبول نداشته باشه، این تو صراط مستقیم نیست. ولو خدا پیغمبرم قبول داشته باشه، باز 12 امام قبول نداشته باشه، این تو صراط مستقیم نیست. معیار رو گفته اینه. این یه نکته مهمی است که صراط مستقیم رو تعریف نمی کنن، چون تعریف بعد یه شورای نگهبان میخواد. خب که تعریف میکنن بعد میگه حالا چی بود. خدای متعال این دردسر رو از خودش حل کرده، به جای اینکه بگه صراط مستقیم صراطی است که مثلا همه واجبات درش هست، همه محرمات رو میگه انجام ندهید، میتونست تعریف بکنه، این کارو نکرده. فرمود صراط مستقیم صراط این 12 نفر. فرقش چیه؟ اگر تعریف میکرد، تعریف کلیه، کلی قابل انعطافه، یعنی خیلی ها داره میان زیر چتر کلی میگن ما هم همینطوری، ما هم زیر چتر صراط مستقیم. اما وقتی شخص رو معرفی کرد، شخص میشه جزئی، یعنی یه نمونه بیشتر نیست. امیرالمومنین علیه السلام چند تا که نیستن که میگه صراط مستقیم آقا هستی یا نیستی، دیگه نمیتونه بگه هم هستم هم نیستم. اینه. گرچه امیرالمومنین علیه السلام هم میدونید که پیرو به پیامبرن، یحذو حذو الرسول، پاشون رو جای پای پیغمبر میگذاشتن، اینو میدونیم و میدانیم که تابع پیغمبرن، پیامبر اعظم از امیرالمومنین علیه السلام هم. اما صراط مستقیم رو یادمون نره، صراط الذین انعمت علیهم. و الان خدای متعال میتونستم توی کلیاتی رو بگه، بگه صراط مستقیم راهیست که این ویژگی ها رو داشته باشه، سه تا خصوصیت مثلا براش میگفت. خب سه تا خصوصیت کلیه، این نظیر این میمونه که مثلا یه استاد خط میاد میگه مثلا میخواید میم بنویسید، سه تا خصوصیت رو باید در میم رعایت بکنید، از اینجا شروع کنید، برید بالا خط، بیاد پایین خط، چقدر بکشید این میشه میم. این کلیه. خیلی از شاگردا همشون مینویسن، همه میگن ما این کلیه رعایت کردیم. استاد برای اینکه این ادعاها رو حلش بکنه، ممکنه 50 تا شاگرد همه میم رو نوشتن، همه میگن ما سه تا ویژگی رو رعایت کردیم، اما خطا رو وقتی میذارید فعلا میبینید هیچ کدوم مثل هم نیست، هر کدوم یه جوری نوشته، ادعاشون اینه که همه درست نوشته. استاد برای این که دردسر از خودش حل بکنه، یه نمونه یه میم رو خودش رو تخته مینویسه، میگه اون میمی که گفتم سه تا ویژگی اینه. حالا این 50 نفر یکی که نوشته خودش رو تطبیق میکنه با این که رو تخته است، دیگه رو تخته دوتا نیست، سه تا نیست، کلی نیست، جزئیه. وقتی جزئی شد مطابقت خیلی آسانه، تطبیق میکنه، نواقص خودشو میفهمه. خدای متعال تو قرآن راه مستقیم رو به ما یاد داده، چند هزار آیه اومده برای تربیت ما، اگه کسی قرآن عمل بکنه میشه صراط مستقیم. اما خب قرآن یه مجموعه کلیه، این وقتی میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این کلیه، ایمان آوردن، تقوا داشتن، همه میگن ما ایمان داریم، تقوا هم داریم. بلا فاصله قرآن در آیه 119 توبه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بلا فاصله میفرماد و کونوا مع الصادقین. اول میگه تقوا داشته باشید، بعد میگه همیشه با امامان باشید. اینا برای چی میگه؟ برای اینکه یه لحظه جدا نشید. تابلو رو میذاره جلوتون، میگه انسان کامل اینه. حالا خودتون رو با اون مقایسه کنید، ببینید چقدر با امام نزدیک هستید. تو سوره اسراء داره یوم ندعو کل اناس به امامه، هر گروهی با امامشون ما صدا میزنی، حالا ببینید امامتون کیه. انشاءالله همه ما با امام زمانمون محشور بشین. چنانچه فرمود در حوض کوثرم هر گروهی از دست امام زمان خودش، یعنی هر دسته ای از مردمی، تو دعای ندبه میگید به کسهی و به یده، این به کسهی یعنی به کس امام زمان، یعنی کاسه‌ای که حضرت دستمون میدن ما از دست امام بگیریم و آب کوثر رو استفاده کنیم. چرا خدای متعال ما رو در گروه امام قرار داده؟ اینقدر میگه مودت ذوی القربا، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این نکته چهارمش اینه که خدای متعال میخواد ما رو تو صراط مستقیم بیندازه. میگه میخواد مزد رسالت پیغمبر رو بدید، مودت به اهل بیتشون داشته باشید. خب بنا شد امروز پیرامون آیه 24 سوره توبه صحبت بکنه. یه آیه بی نظیر تو قرآنه و خلاصه ترجمهش اینه، میفرماد پیغمبر به این مردم بگو. این که آیاتی که میگه بگو، میخواد بگه پیغمبر از جانب خودشو عفو نمیزنه، خدای متعال میگه بگو بشه. ممکنه پیغمبر از نظر اخلاقی خوب نباشد تعریف خودشونو بکنه، اما خدای متعال میگه بگو. وقتی میگه بگو دیگه پیغمبر میگن، چون اینجا تو همین آیه تعریف خود پیغمبرم هست. لذا قبلنم خدمتون گفتم این رو، خدای متعال میاد جلو فرماد بگو به مردم اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، بستگانتون، اموالتون، خانهاتون، اگه اینا محبوبتر از نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، منتظر عذاب الهی باشید، منتظر باشید فرمان الهی بیاد عذاب نازل بشه. این ترجمه خلاصه آیه بود. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، یا اموالی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتایی که میکنید، و مساکن و تروونها، این خانه هایی که پسندیدید توش نشستید، اگه این چیزها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه نزد شما محبوب تر است از خدا و رسول و جهاد در راه او، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. بعد هم میفرماد خدا فاسقین رو دوست نداره. نشون میده اینه که این حالت رو ندارن، انسانای فاسقی هست. خب این آیه شریفه، من یه دو تا نکته رو پیرامونش میخوام عرض بکنم غیر از اون چیزی که مفسرین بیان کردن. تفسیرشو که به حمد الله مراجعه میکنی، مطالب خیلی خوبی توش داره و مفسرین هم خیلی بیانات زیبایی دارن درش، اما یه دو نکته رو میخوام عرض بکنم که متناسب با صحبت ماست. یک نکته این است که چرا تو آیه شریفه احب گفته و اعرف نگفته؟ به عبارت دیگر چرا نگفت این مجموعه پدران و بستگان و مادران اینا، چرا نگفت اینها اگر اعرف باشن نزد شما، یعنی شما بیشتر اونا رو بشناسید تا خدا و رسول و جهاد فی سبیله؟ بس عرفان رو مطرح نکرده. عرفان یعنی شناخت. میتونست اینو بگه، گفت خدا رو بیشتر میشناسی یا پدرتا؟ اگه پدرتو بیشتر میشناسی منتظر عذاب الهی باش. آیه شریف این نیست، آیه شریف رو محبت دست گذاشته، گفته اگه پدرتون محبوب تر از خداست نزد شما، منتظر عذاب باش. این مقایسه رو دقت کنید. من سوال رو بخوام تیزترش بکنم اینطور میگم، محبت علتش معرفته. یعنی چی تو میشه انسان به کسی علاقه من میشه؟ این محبت معلول معرفت، یعنی من یه شناختی از خوبیای او پیدا میکنم، وقتی خوبیاشو میفهمم اون معرفت من رو به علاقه میکشونه، ولی تا روز قبل که نمیشناختم او را علاقه هم به او نداشتم. شناخت انسان از خوبی‌های یک انسان دیگه تولید محبت میکنه. خب پس معرفت و محبت اینا علت و معلولن، در حالی که علت و معلولن قرآن دست رو معرفت نگذاشته، در حالی که میتونست دست رو معرفت بگذاره. بگید اگر خدا رو کمتر بشناسید از پدرانتون منتظر عذاب باشید، اینو نفرمون. دست گذاشته روی محبت. سوال اینه چرا محبت رو فرموده؟ باز مطلب رو به یه بیان سومی هم عرض بکنم. محبت یه امر دلیست، معرفت امر عملیست. امر دلی خارج از اختیار ماست، اما امر عملی در اختیار ماست. قرآن چرا دست رو امر عملی نگذاشته؟ اگه میگفت برو خدا رو بشناس، خب میتونستید برید بشناسید، یه کار عملیه، کار عملی در اختیارتونه. میگن برو خدا رو بشناس، پیغمبر رو بشناس، خب برید میشناسید. شناخت خدا و پیغمبر این قابل عمله. اما اگه بگن خدا و پیغمبر رو بیشتر دوست داشته باش، این امر دلیه، امر دلی خارج از اختیاره. اموری که خارج از اختیار است که روش دستور نمیاد، مگر اینکه دوباره دست رو علتش بگذارد. و مثل حالا مثالایی که تو فلسفه مثال میزنن، مثالای خوبی هم هست، مثال ازهاق روح میزنن و اون قانون ماین تهی بالاختیار، لا ینافل اختیار بل هو اختیاریون، نکته ای که تو فلسفه گفته میشه از آن دارن به اونجا اشاره میکنن، توجه دارید به این. حالا ازهاق روح مثالش اینا، میگن این گوسفند رو روحش از بدنش در بیار. شما میگید من نمیتونم، روح که اصلا دیده نمیشه، من چه روح گوسفند از بدنش در بیارم؟ میگم منظورم اینه برو سراغ علتش. وقتی میگم روحشو در بیار، خود روح در آوردن در اختیار شما نیست، اما علتش در اختیار شماست و اونه که ذبحش میکنید. ذبحش که میکنید، این ذبح علت میشه برای اینکه روح از بدن خارج میشه. حالا روح در آوردن در اختیار شما هست یا نیست؟ هم نیست و هم هست. هم نیست، میگید از آن روح تو دست من نمیاد که بکشمش بیرون، از این جهت میگید نیست. و هم هست به خاطر اینکه میگید ریشش در اختیار منه، علتش در اختیار منه. پس هرگاه امر به معلولی کردن که معلول خارج از اختیاره، این معناش اینه که برو سراغ علت، علتی که اختیاری شماست. حالا تو بحث ما وقتی دست گذاشتن رو محبت، هم میگن مواظب باش محبت خدا و پیغمبر کمتر نباشه از محبت پدران و مادران و اموال و تجارتتون، شما میگید محبت که در اختیار من نیست. جوابش اینه که ریشش میره رو معرفت. میگن یعنی برو بشناس اونها رو. خب اگه شناخت معیاره، دوباره اون سوال اول هی تیزتر میشه و اونی که پچه رو تو آیه اعرف نگفته، احب گفته. این آیه 24 سوره توبه خلاصه ما رو به این نکات میرسونه. اینو میخوام روش چون مناسبه با بحثمون هست دارم عرض میکنم. آیه هم گفتم بی نظیره تو قرآنه، باید این مقدار روش تأمل بکنیم. چرا خدای متعال نفرمود پدران و مادرانتون اگر معروفتر بودن پیش شما از خدا و رسول منتظر عذاب الهی باشید؟ فرمود خدا اینطوری میگه، میگه اگر پدران و مادرانتون بستگانتون محبوبتر بودن از خدا و رسول، منتظر عذاب الهی باشید. این سوال منه. خب عرض کردم بس باز بحثی جدید تو علم کلام که شایسته است این مقدار با تأمل بریم جلو. بذار من مقدار با تأمل میرم جلو، در این حالی که خیلی شیرینه این بحث ها و بعد وقتی حل میشه میبینید که چه وظیفه سنگین رو خدای متعال بر دوش ما گذاشته، چه نکته دقیقی است. دقت کنید، ما سه مرحله داریم. مرحله اول معرفت خداست، مرحله دوم محبت خداست، مرحله سوم اطاعت. این سه مرحله در طول یک دیگه هست، یعنی اول ما خدا رو میشناسیم، بعد علاقه مند به اون میشیم، علاقه تولید عمل میکنه، اطاعت از خدا میکنه. این سه مرحله. منتها بعد از مرحله اول، مرحله دو که محبت است منحصر نیست، دو تا بدل هم داره. یعنی بین مرحله اول و مرحله سوم سه تا چیز این وسط وجود داره، یکیش محبته، یکیش هم طمع به بهشته، یکم خوف از نار یعنی آتش جهنمه. سه تا چیزه. بعد از اینکه ما خدا رو شناختیم، از سه تا راه میتونیم خودمون رو برسونیم به اطاعت. از هر سه تا راه استفاده میکنیم، یه مقدار به طمع ثوابای بهشتی، یه مقدار به خاطر ترس از جهنم، یه مقدار چند با محبت میریم جلو. سه تا چیزی. مثل فرض کنید سرزمین عرفات و سرزمین مشعر. تو سرزمین عرفات وای میسه معرفت خدا رو پیدا میکنه، حالا از معرفت که پیدا کرد سرزمین عرفات میخواد بیاد تو مشعر. سرزمین مشعر سرزمین عبادته. تو سوره بقره داره فذکر الله عند المشعر حرام. حالا از عرفات میخواد بیاد مشعر، یه جاده نیست، چند تا جاده است، هر کسی سر زین از یه جاده میاد. اینجا اینطوریه، وقتی خدای خود رو شناختیم، بعد منحصرن از راه محبت نمیان جلو. سه تا راه هست حالا که خدا رو شناختیم. بعضیا میگن خدا را مز عذاب خیلی میترسه، میشنه گریه میکنه از عذاب الهی و شروع میکنه بندگی خدا رو میکنه، از جاده ترس از خدا میره جلو، که اینا رو بهش میگن قلوب خوفیه دارن. دسته دوم کسانی هستند که به طمع بهش، همچی خدا رو اول شناخت بعد میاد ثوابهای بهشتی برایش جاذبه داره، ودخلی جنتی برایش خیلی مهمه، از طریق ثواب بهشتی خودشو قانع میکنه و شروع میکنه عبادت میکنه. و یه جاده سومی هم از بحث محبت. این سه تا راه، اون دوتای بهشت و جهنم، از بیرون جاذبه برای ما ایجاد کرده، اما راه محبت از درونه. اگه بخوایم یه مقایسه بین این سه تا راه بکنیم، اینه: بهشت و جهنم از بیرون ما رو میکشونه به سمت اطاعت خدا. یه نگاه به بهشت میکنیم وای میسیم نافله میخونیم، یه نگاه به جهنم میکنیم مثلا از گناه صرف نظر میکنیم. اینا از بیرونه. اما محبت به خدا اگه افتاد تو دل ما، محبت از درون، عشق به خدا ما از درون ما رو به حرکت میاندازه، میریم به بندگی خدا و میگون بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو. خدایا من نه تاجرم که به خاطر سود تجارت بیام جلو، نه عبدم که به خاطر کتک خوردن دست از گناه بردارم. من تو رو شایسته عبودیت یافتم، تو دیگه شایسته بندگی تویی، کسی غیر تو لایق نیست که من بندگیشو بکنم، جلو که رکوع و سجود بکنم. پس این سه تا راه یه مقایسه که میکنید میبینید دوتاش از بیرون یکیش از درون، اینا با هم خیلی فرق میکنه. خدای متعال اگر تو این آیه 24 سوره توبه میگفت پدران شما اگر اعرف بودن نسبت به پروردگار و رسولش، این اعرف دست گذاشته رو مرحله اول. مرحله اول تا میاد به مرحله سوم برسه سه تا راه وجود داره، یه مقدار مبهمه. خدای متعال برخه بعد از مرحله اول میخواد ما رو به بندگیش دعوت بکنه، بعد از که خدا رو شناختیم اعرف، حالا بیان از کدوم راه بریم به عبادت برسیم. سه تا راهه. شفاف نیست. شفاف وقتیه که میگه پدران شما اگر احب باشن، احب دست گذاشت رو وسط کار، از این سه تا راه دست گذاشت رو راه محبت. وقتی دست گذاشت رو محبت دیگه هیچ شکی تو شما ندارید. میگه اگه پدران شما محبوب ترن از خدا رسول، منتظر عذاب باشی. یعنی بدانید شما حتما باید خدا رسول پیش شما محبوب تر باید باشی، این محبت رو باید جلب بکنید تو دلتون. دست گذاشت رو حد وسط، حد وسط هم از این سه تا چیزی که بود، صاف روی محبت دست گذاشته. حالا فکر نکنید دست رو محبت گذاشت از مرحله اول صرف نظر کرده، نه، تو اصطلاح عوام میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی دست رو محبت گذاشته، خب محبت بدون معرفت که نمیشه که. پس ببینید آیه شریفه کم نداره، محبت رو گفت، تو ضمنش معرفت هم هست. یعنی اون جواب نکته‌ای که گفتن محبت خارج از اختیاره، نه، جوابش داده میشه. وقتی دست رو محبت میگذاره و میگه باید خدا محبوب تر باشه پیش شما، معنیش اینه که برو اول خدا رو بشناس، بعد که شناختی از جاده یک و دو نرو، از جاده سه برو جلو، از جاده محبت برو جلو، برو اطاعت خدا رو بکن. این گونه صحبت کردن ها فواید دیگه هم داره. اگر همراهی میکنید با بنده، من دو سه نکته دقیق دیگه هم میخوام عرض بکنم اگر خسته نشید. یک نکته اینه که محبت مباشر با عمله، چسبیده به عمله، مباشره، یعنی فاصله دیگه نداره، در حالی که معرفت با اطاعت بینش سه تا جاده فاصله است. دست گذاشتن رو مباشر این خیلی مهمتره، یعنی اون چیزی که مستقیم مباشره با کاره. یادون از زمان شاه وقتی به مأموره میگفتن چرا تیراندازی کردی، میگفت المأمور معذور. یعنی مأمور مباشره با کاره، یعنی صاحب داره تیراندازی میکنه، مردم رو داره میکشه، بعد میگه من مأمورم معذور، یعنی تو برو بالا دستیه ما بگی. خیلی خوب، بالا دستیه مسئول هست، اما شما مباشره کاری، شما حق نداشتی تیراندازی بکنه. درسته اون بالا دستیه مرحله اول اونه، اون دستور رو داد، اما کی کشت؟ ماشه فشنگ رو شما داری میکشونی و گلوله رو میزنی به طرف مقابل، شما مسئولی. لذا همه فقها میگن تو قتل مباشر مسئوله، مباشر رو اعدامش میکنن. البته اون مسئول هم همینطوره، اونم اعدام میشه، اما مباشر همینطور. مباشر اجازه نداره بگید من مأمور و معذور بودم. این غلطه، این حرف عوامانه است، این خدای متعال اینا نمیپذیره. اما مادون قتل رو میپذیره. مادون قتل به این معنی که اولیه اون فرمانده به سربازش میگه بزن تو گوش فلانی، اگه نزدی من تو رو میکشم. اینجا اشکال نداره، برای اینکه خود مأمور کشته نشه میتونه یه تو گوش حالو به یکی بزنه، بعدم البته میرد عذرخواهی ازش میکنه، اما قتل اجازه نداره. ولو مأمور خودش کشته بشه، اجازه کشتن کسی رو نداره. حالا من مثال فقهی بود براتون گفتم، برگردیم تو بحث ما. خدای متعال دست گذاشته رو محبت، محبت چسبیده به عمله، فاصله دیگه هیچی نداره. میگه آی مردم، مرد و زن، باید این محبت تو دلتون باشه. محبت تولید اطاعت میکنه. آیه 31 آل عمران رو قبلا هم خوندیم، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. محبت تبعیت میاره. نکته دیگر، باید ما از کجا میفهمیم؟ این بحثی که روزای قبل داشتیم که میگفتیم باید این محبت باشه، ببینید تو آیه شریفه وعید داده، گفته اگه این خدا و رسول کمتر پیش شما محبوب باشن، منتظر عذاب باشید. ما از لحن آیه که میگه منتظر عذاب الهی باشید میفهمیم که باید این محبت تو دل ما بیشتر از پدرانمون باشه. اینم یه نکته ایست که از لحن آیه بایدش هم میفهمیم و میگه تو مقایسه مواظب باش پدرانتون، اموالتون، خانهاتون محبوبتر نباشد از خدا و رسول. اگه محبوبتر بود منتظر عذاب باشه. معلوم شد استحباب نداره، واجبه. و اما کیفیت به دست آوردنش، آخرین عرضی که دارم اینه، حالا ما میخوایم خدا و رسول پیش ما محبوبتر باشن از پدرانمون، خیلی سخته. چکار بکنیم محبوبتر باشیم؟ انسان علاقه من به کسیست که ازش منفعت میگیره، یعنی هرچه منفعت بیشتر میگیریم اونو بیشتر دوستش داریم. حالا منفعت یک منفعت یه منظره زیباست، لذت میبریم از منظره، یک منفعت از صدای زیباست، یک منفعت از صحبت یک کسیست، از نوشتار یک کسیست، از هرچه. بالاخره ما قدم اول خودمونو دوست داریم، دیگران رو دوست نداریم. هر کسی یه محبت به خود داره، اون محبت به خود میگه هر که بیشتر به من نعمت میرسونه بیشتر دوستش داره. پدر مادر چون به من خیلی لطف میکنن دوستشون داره. اما این پدر مادر یه زمانی روشون از من برگردونن و دیگه من لطف نکنن، نه دیگه کارشون دیگه نداره. ما اگه خواستیم خدا پیغمبر برا ما محبوب تر باشد از پدران ما، از برادران ما، از واج ما و همینطور دیگه، این چند دسته که تو آیه آمده، راهش اینه بیان منفعتی که از این دو گروه به ما میرسد رو یه مقایسه با هم بکنیم. میدیم منفعتی که پدران و برادران و همسران و اموال و خانه ها به ما میدن، همه اینا نعمت های موقت، یعنی نعمت های فانی دنیایی است. اما نعمتی که خدا و رسول و جهاد فی سبیله اونا به ما میدن، نعمت باقی است. یه مقایسه میکنن، وقت لذتی که از اون نعمت میرن بیشتره. میرم خدا و رسول اومدن ما رو تربیتمون کردن، یه چیزا یاد ما دادن که به درد تا آخر عمرمون، تا قیامتمون، همه چی به دردمون میخوره. منفعت دنیایی تو وقتی است که من زنده ام، اگه کسی خیلی به منم چیز بده وقتی مردم دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم. اما نعمت آخرت اگه کسی به من داد، تو آخرتم ازش استفاده میکنم. این نکته ای که دارم میگم را از آیه 46 سوره کهف ملاحظه کنید. الان آیه 24 توبه رو داریم میخونیم، اما این که میگم چطوری اینا رو دقت بکنیم، چطوری مقایسه کنیم تا محبت خدا رسول بیشتر بشه تو دل ما، راهش همینه که نعمتی که خدا رسول به ما میدن یا نعمت که جهاد به ما میده، این نعمتیست که پاینده است. اما نعمت های دیگران همش دنیایی و موقته، موقت به حیات منه، آیه 46 سوره کهف هم همینه. اونجا میفرماد که اموال و اولاد شما اینا زینت حیات دنیای شما هستن. بعد میفرماد و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. برید دنبال یه چیز باقی، مثل این مسجدی که امروز صحبت کردیم، این امر باقیه. و الله شما پولتون رو صرف لباستون بکنید، صرف غذا بکنید، صرف خونه بکنید، برای تو وقتی زنده اید ممکن استفاده کنید. گاهی وقتا هم نه، زودتر لباس ممکنه زودتر از بین بره، یه سال دو سال لباس توی بعد فانی میشه. اما همچه صرف مسجد میکنید، این دیگه هم تو براتون میمونه دیگه، این باقیه براتون، تو صندوق خانه ذخیره الهی انداختید. لذا باید یه فکری برای آخرتمون بکنیم، ذخیره آخرتمون رو یادمون نره و در فکر باشیم، یه کارای دینی، یه خدمات دینی داشته باشیم که انشاءالله اون طرف سربلند باشیم. همین طرفش هم سربلندیم، همین طرفش هم انشاءالله زمان ظهور رو درک بکنیم، جلوی امام زمانمون علیه السلام سربلندیم. خب این هم پس نکته آخر ما که فهمیدیم چیزی که باقیست برای ما، اینو با تفکر میتونیم یه مقدار فکر بکنیم، چیزی که باقیست این محبوبتر است برای ما. یه بچه رو بینید با یه شیرینی گولش میزنن، یه پفک یه بیسکویت بهش میدن، اون طلایی که تو گردنش رو ازش میگیرن. اما همین بچه وقتی بزرگ شد دیگه حاضر نیست این کارو بکنه. چرا؟ میگه این بیسکویت موقته، لذتش تو دهان من موقته، اما اون طلا ازش بیشتر. انسان عاقل یه مقایسه میکنه و مالش رو توی راهی خرج میکنه که هم تو براش بمونه، و این خیلی مهمه. خب عرضمون رو دیگه جمع بکنم، ما انشاءالله باز تو این زمینه صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یا ابا عبد الله، یا ابا عبد الله. وقتی امام مقداری روی اسب توقف کردن و قد وقف عن القتال، بدنشون ضعیف شده بود از جنگیدن، خون زیادی از بدن امام رفته بود، هوا هم به شدت گرم بود، همین ها باعث ضعف بدن امام شده بود. اما یه ظالمی سنگی پرتاب کرد به طرف پیشانی امام، اصابت کرد به چهره آقا، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی را پاک کنند، تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام رها کرد. دیگه گویا امام نتوانستن خود را بالای اسب نگه دارند، حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.